سلام، ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. این برنامه ها یکی پی دیگر تا لحظات دیگر نشر میشوند. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که حداقل 7 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در کابل و یک ولایت دیگر بازداشت شدند. این مرکز روز گذشته در اعلامیه با ابراز نگرانی از موج تازه بازداشت‌ها از حکومت طالبان خواسته تا به حقوق و آزادی‌های اساسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احترام بگذارد و بازداشت شدگان را هر چه زودتر آزاد کند. به گفته این مرکز در 3 هفته اخیر این خبرنگاران از سوی ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و اداره استخبارات این گروه در کابل و یک ولایت دیگر بازداشت شدند و وسایل کاری آنها نیز ضبط شده. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلان کرده که به دلیل نگرانی‌های امنیتی از افشای هویت و جزئیات بیشتر مربوط به خبرنگاران و فعالان بازداشت شده خودداری می‌کند. روند کمک رسانی به مهاجران افغان بازگشته از ایران از سوی مردم عام در هرات همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانس پرس امروز گزارش داد که این کمک ها شامل مواد غذایی و دیگر مواد مورد نیاز می باشد که پول تمویلان از سوی افغان های مقیم کشورهای اروپا و امریکا صورت گرفته. از آغاز سال روان میلادی تا حال 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران بازگشتند که بیشتر آنها به گونه اجباری اخراج شدند. سازمان های بین المللی نیز از پناهجویان بازگشته حمایت می کنند، اما خبرگزاری فرانس پرس گفته که این سازمان ها با کاهش گسترده بودجه روبرواند. حکومت طالبان نیز بارها از نهادهای بین المللی خواسته که کمک های بشر دوستانیشان به مهاجران افغان بازگشته را گسترش دهند. محمد نبی ستاره تیم ملی کرکت افغانستان درست پیش 1 میلیون افغانی برای مهاجران افغان که از ایران بازگشتند کمک کرد. مقام های ایالات متحده می گویند که در پی تیراندازی یک مهاجم در یک آسمان خراش در منطقه منهتن نیویورک 4 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند. به گفته مقام ها مهاجم پس از زخمی ساختن یک نفر دیگر سپس خود را نیز با ضربه گلوله کشت. این رویداد روز گذشته در یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری جهان رخ داده. خبرگزاری از سوشیتد پرس به نقل از جسیکا تش، یک تن از افسران پلیس نیویورک، مهاجم را شین تامورای 27 ساله باشنده لاس وگاس معرفی کرده. گفته شده که مهاجم تاریخچه مشکل روانی داشته، اما خانم تش تاکید کرده که انگیزه این تیراندازی هنوز روشن نیست و تحقیقات در مورد جریان دارد. به گفته پلیس مهاجم ظاهراً از لاس وگاس با موترش به نیویورک آمده بود. در این رویداد از جمع 2 افسر پلیس که در حال انجام وظیفه به عنوان مامور امنیتی بودند یکی از آنها کشته شده. پلیس کشته شده دیدارالاسلام 36 ساله یک مهاجر از بنگلادش شناسایی شده که از 3.5 سال در نیویورک ایفای وظیفه میکرد. و در چارچوب دومین دوره رقابت های لیگ کرکت شپگیز افغانستان امروز 2 مسابقه برگزار میشه. روز گذشته نیز 2 دیدار انجام شد. در بازی نخست تیم بنده امیر موفق شد با اختلاف 3 ویکت تیم بست را شکست بدهد. این 3مین پیروزی بنده امیر جریان ای لیگ بود. در بازی دوم تیم سپینغر توانست تیم مسینک را با اختلاف 50-2 مغلوب کند. این لیگ تا اول آگست ادامه خواهد داشت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هفدهم جغرافی سنف 11. امروز هم قرار است که به ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات مهم از جغرافی سنف 11 را بخوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم، موضوعات ما شامل موضوعات یکی شیوه های استخراج معادن و همچون انواع صنایع و اهمیت آن در جهان، این 2 موضوع است که امروز مقرر است که با هم بخوانیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم. خب در نخست شیوه های استخراج معادن، خب ببینیم چگونه از چه روش های معادن را استخراج میکنه. خب ما فهمیم که مواد سوختی مثلا نفت، غالسنگ، گاز، اینا معادن هستن و همچنان فلزات قیمتی، منرال ها، فلزات اینا که هستن از جمله موادی هستند که ذخایر هستند، مواد طبیعی هستند که در اعماق زمین پیدا میشن، به همین دلیل است که اینا باید استخراج شوی مواد. خب ببینیم که از کدام روش های مواد مارد این معادن ها استخراج میشن. خب استخراج و استفاده از مواد معدنی. استخراج و استفاده از مواد معدنی به اندازه ذخایر ارزش اقتصادی و وضعیت جیولوژیکی و موقعیت جغرافیاییشان بستگی دارند. مثلا ذخایر زغال سنگ به شکل متفاوت استفاده از استخراج میشه که زغال سنگ بیشتر در مناطق کوهستانی و دیگه مناطق پیدا میشه و نفت که از بیشتر در بین ابحار پیدا میشه، یعنی و دیگه فلزات هم که هست در کوه ها پیدا میشه در اعماق زمین. ببینین که نظر به موقعیت جغرافیاییشان و وضعیت خود زمین استخراج اینا متفاوت هستن و همچنان یکی نظر به زمین و موقعیت جغرافیاییشان به عوامل سیاسی اجتماعی اقتصادی هم بستگی داره. مثلا مناطق که اقتصادشون بالاتر باشه از صنایع ماشینی استفاده میکنه باز خاطر استخراج کردن که اینو بسیار آسان هست، ولی مناطقی که اقتصادشون پایین باشه رو به انکشاف باشه اونا نمیتونه به شکل پیشرفته یا به شکل درست و معادل استخراج کنه. خب مراحل استخراج مواد معدنی را در نظر بگیریم. یکی است که تجسس و مطالعات جیولوژیکی است، این میره مناطق بررسی میکنه وضعیت زمین از لحاظ جیولوژیکی بررسی میکنه که چگونه هست، بعد از او باعث کوشش میکنن که اونا مناطق استخراج کنن معادنشان و بعد از اون تثبیت ذخایر کمیت و کیفیتشان اون رو بررسی میکنن که آیا ارزش داره که معادن را ما بررسی کنیم استخراج کنیم یا نکنیم، یعنی که چقدر کیفیتی همی زغال مثلا زغال سنگ باشه، کیفیت زغال سنگ چقدر است، چقدر زغال سنگ در این مناطق هست که ما بخواییم که برای استخراج کنیم. بعضی برمکاری حفر معادن هست، بعضی جمع‌آوری مواد توسط ماشین ها هست، استخدام کارگران ماهر و افراد مسلکی، سرمایه گذاری و بازاریابی، ایجاد راه های مواصلاتی و حمل نقل است که تمامی عوامل برای استخراج موفق مواد یک معدن بسیار ضروری است. اولا هر معدنی که باشه، زغال سنگ باشه، نفت باشه، طلا باشه، نقره باشه، منرال ها باشه، سنگ های قیمتی باشه، این مراحل را که در نظر بگیرن بسیار به شکل موفق معدن میتونه استخراج کنه که باید تمامشان رو بررسی کنه، در نظر بگیره تمام احتمالاتشان، بعد از اون میتونه بسیار به شکل موافقانه این مراحل رو طی کرده و زغال سنگ یا هر مواد معدنی که باشه او را استخراج کنه. شیوه های استخراج معدن، استخراج و استحصال نفت. اگر در نظر برای استخراج نفت اول با استفاده از علم جیولوژی و زمین شناسی مناطق دارای نفت هست و مناطق را شناسایی میکنه و در جاهایی که نفت وجود داره جاهای بسیار عمیق حفر میکنه که عمقی از اونا بعض وقت به هزاران متر هم میرسن. مثلا در ایالت کالیفرنیای امریکا جاهایی وجود داره که به عمق 4500 متر حفر شده. در رومانیا جاهایی که به عمق 1200 متر وجود داره که به خاطر استخراج نفت استفاده میشه و قیمت تمام شده نفت بستگی به عمق جا برمکاری فشار لازم برای استخراج داره. در مناطقی که نفت به صورت طبیعی با فشار گازها یا آبهای زیرزمینی خود به خود به وجود میاد، هزینه استخراجشان هم بسیار پایین است. هر چقدر که عمق یک چاه بیشتر باشه به خاطر استخراج او نفت هزینه زیادتر شده باشه، به اون اندازه اون نفت قیمت‌تر است. ولی بعضی از مناطق هست که نفت خود به خود بیرون میاد که به اثر فشار یا آب‌های فشار گازها یا آب‌های زیرزمینی به وجود میاد بیرون میشه، اینا هم که از هزینه استخراج از اون هم پایین هستن. و شیوه های استخراج معدن بخوانیم استخراج و استحصال نفت. کار استخراج نفت کشورهای جهان مختلف، کشورهای مختلف جهان متفاوت است. مثلا در ایالات متحده آمریکا از هر چه به طور متوسط 13 برل نفت در روز تولید میشه. در شرق میانه این مقدار به 5300 برل در روز میرسه. در ونزوئلا روزانه 240 برل، در کانادا روزانه 46 برل نفت استخراج میشه. و برای تولید نفت خام به نفت خالص باید مراحل مختلف در تصفیه خانه های نفتی طی شود تا اونا را قابل استفاده شود. و عوامل تاثیرگذار در استخراج معدن هست که وضعیت ذخایر نفت، عمق چاه‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات و هزینه نیروهای کار، اینا همه اینا را در نظر بگیرد تا یک استخراج نفت موفقانه را داشته باشد. استخراج زغال سنگ. زغال سنگ در کشورهای مانند امریکا و چین بیشتر از طبقات تحتانی زمین قرار دارد، اونجا کشته میشه و بعضی از جاها که زغال سنگ در شکستگی های نامنظم قرار دارد و مناطق استخراج میشه. در اسکاتلند طبقات زغال سنگ ضخامت و طول مناسبی داره و استخراج هم آسان تر هست. خب ببینید در مناطقی که زغال سنگ وجود داره، زغال سنگ به شکل منظم نیست. بعضی جاها زغال سنگ اندازه 2 متر داره و بعضی مناطقش که هیچ نداره و بعضی مناطقی میشه که در 4 متر میرسه. یکی از طبقات شکسته و نامنظم زغال سنگ هستن. و روش استخراج زغال سنگ حفر چوها و دهلیس ها که گاهی اونقی از اونا به 2000 متر هم میرسن. کارگران وسایل کار با استفاده از لفت ها به طبقات مختلفی معدن انتقال پیدا میکنه. زغال سنگ هم توسط لفت ها از یک چوب چای دیگه بیرون میشه و بالاخره به سطح زمین میرسه. روش استخراج زغال سنگ بستگی به وضعیت طبقات و عمق معادن داره. اهمیت و انواع صنایع و اهمیتش در جهان موضوع بعدی ماست که میخوانیم. اهمیت و اهمیت صنعت و شرایط لازم. صنعت مواد خام را در کارخانه ها و کالاهای مفید و با ارزش تبدیل میکنه. مثلا صنعت باعث میشه که مواد خام را وارد میکنه و مواد را از طی کردن چندین مرحله به مواد با ارزش تر تبدیل میکنه. کشورهایی که پس از انقلاب صنعتی صنایع خود را توسعه داده، کشور که اکنون با از جمله کشورهای پیشرفته جهان هست، مثلا کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، ژاپن، چین، اینا کشورها هست که از جمله کشورهای پیشرفته هست که بعد از انقلاب صنعتی این پیشرفته زیاد کردن. شرایط لازم برای صنعت هست که مواد اولیه مانند نفت، فلزات، زغال سنگ، اینا از جمله مواد اولیه هستن. انرژی و حمل و نقل. برای راه اندازی و جابجایی اونا انرژی داشته باشه، ما وسایل حمل و نقل داشته باشه تا اونا را از مراکزی که از موادشون به مراکز صنعتی انتقال بده. زمین و نیروی کار. برای ساخت کارخانه ها زمین باشه و نیروی کار باشه که کارها را انجام بده، باعث پیشرفت صنعت میشه. سرمایه و بازار مصرف. سرمایه کافی به اندازه کافی باشه بالای مواد خام سرمایه گذاری کنه. مثلا زغال سنگ اگه باشه اونا رو وقتی که استخراج میکنه با کارگران که کار میکنه با اونا معاش بدن و دیگه وسایل بیارن تا اونا کارها را انجام بده. از وسایل هم رو نقل باشم و از اونها را از مواد خام با مواد اول، از مواد اولیه با مواد صنعتی تبدیل کنه، بازار باشه که او مواد را به فروش برسانه، تولید کنه و به فروش برسانه و مردم مصرف کنه. باعث میشه که پیشرفت های زیاد را در نظر بگیرن. و همین فناوری و مهارت هاست برای رقابت و پیشرفت ها هستن که ازشون زیاد استفاده صورت نکرم. اینا کسی مراحل را طی کنن، یک مواد اولیه با مواد صنعتی تبدیل میشه و نیازهای مردم هم مرفوع میشه و کشورها هم به رو به انکشاف پیدا میکنن یا توسعه بیشتر پیدا میکنن. انواع صنایع و نواحی صنعتی. انواع صنایع. صنایع طیاره سازی پیشرفته و گسترده در ایالات متحده آمریکا و آمریکا هستند. صنایع فلزی و معدنی که تولید فولاد و آلومینیوم هستند. صنایع تولیدی ماشین‌آلات، وسایل نقلیه و وسایل الکترونیکی هستند. نواحی صنعتی در امریکا، اروپای غربی، آسیا، که آسیا شامل کشورهای چین، ژاپن و هند هست. تمام کشورهای آسیا شامل کشورهای صنعتی نمیشن و فعالیت‌های صنعتی بیشتر در نزدیکی خط استوا و خطوط جغرافیایی مهم متمرکز شده است. مناطق صنعتی جهان، مناطق مهم صنعتی جهان شامل امریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا ها که تولیدات صنعتی متنوعی را در جهان عرضه میکنند. در امریکای شمالی ایالات متحده و کانادا از مناطق مهم صنعتی اصلی است که ناحیه صنعتی امریکا از کوههای اپلاش تا دریاهای پنجگانه گسترش پیدا کرده. در اروپا، غرب اروپا دارای ناحیه صنعتی مهم است. رور در آلمان، انگلستان، فرانسه و شمال ایتالیا از مناطق اصلی صنعتی اروپا به شمار میرند و مناطق صنعتی شرق و جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا ژاپن پیشرفته ترین کشور صنعتی در قاره آسیا است که کمربند صنعتی ژاپن از توکیو تا کیوشو امتداد دارد. کشورهای دیگه صنعتی منطقه هنگ کنگ، مالزی، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور در سالهای اخیر به تولید کنندگان، صادر کنندگان کارهای صنعتی تبدیل شده. یعنی این کشورهایی است که تازه به تازگی پیشرفته شده توسعه صنعتی پیدا کردم و عوامل رشد صنایع سرمایه گذاری خارجی به ویژه از سوی ژاپن در پیشرفت صنایع کشورها نقش بسیار مهمی را داشته که کشورهایی که تایوان، کره جنوبی و سنگاپور، مالزی و هنگ کنگ کرده، اینا باعث شده که ژاپن در این مناطق سرمایه گذاری کرده. خب ای بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستیم درس امروزی رو به شکل بسیار درست یاد گرفته باشین. درس امروزی ما چندان درس سختی نبود، ولی موضوعات رو خواندیم بسیار موضوعات دلچسب و مهمی بود. در آخر کارخانگی که بر شما مد نظر گرفتیم، یک استخراج و استفاده از مواد معدنی به چیگونه شرایط و به کدام چیزها ارتباط دارد توضیح بدین. دومی سوال، استخراج مواد معدنی باید کدام مراحل را بپیماید و بیان کنید. و سومین موضوع یا سومین سوال، چند نوع سیانایی را میشناسید و نواحی عمده صنعتی جهان در کجا موقع دارد؟ درباره سوال ها تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه هفدهم جغرافی صنف دوازدهم. امروز قرار است که به ادامه درس های گذشته خود موضوعات شامل تعریف و اهمیت محیط زیست، تأثیر وسایل نقلیه بر آلودگی هوا و همچنان درباره تأثیر فابریکه ها بر آب و فضا قرار است که صحبت کنیم. خب بیاین که موضوعات درس امروزی خود آغاز کنیم که نخستین موضوع امروز ما تعریف و اهمیت محیط زیست است. خب اگر ما تعریف از محیط زیست داشته باشیم، محیط زیست مجموعه پدیده‌های حیاتی است که در زمینه حیات برای انسان‌ها، حیوانات و نباتات مساعد می‌کند و همچنان اجزای مهم محیط زیست اراضی، خاک، آب، نباتات، حیوانات، اتمسفر هستند. خب اینا که هستن عناصر مهم، اجزای مهم محیط زیست است. بر فرض مثال اگر ما در نظر بگیریم یک موجود زنده اگر بتونه زندگی کنه، مثلا ما یک حیوان در نظر میگیریم اگر او بخواید زندگی کنه، یا انسان ها را در نظر میگیریم که بخواید زندگی کنه، نیاز به یه اجزای مهم داره. مثلا ما خود انسان ها را در نظر میگیریم. انسان ها بالای اراضی چی نقش داره؟ بالای اراضی انسان ها را میره خانه میسازه، یا بر فرض مثال بالای اراضی که خاک هسته، آب هسته، در اونجا نباتات را کشت میکنه، نباتات را زرع میکنه و بعد استفاده میکنه. و همچنان حیوانات چی نقش دارن؟ حیوانات از او نباتی که از آب و خاک تغذیه کرده، بالای اراضی رشد کرده، از او انسان ها از گوشت او حیوان استفاده میکنند. به خاطر
که انسان ها بتانند زندگی خود ادامه بده و همچون از اتمسفیر که توسط نباتات پاک میشه، کربن دای اکسیدش گرفته میشه، هوا را پاک میکنه، از او انسان ها تنفس میکنه. این اجزای مهم محیط زیست بالای زندگی انسان ها نقش بسیار مهمی داره، از جمله آب هسته که آب منبع حیات هسته. اگر آب نباشه نبات نیست، حیوان نیست. انسان تا 7 روز بدون آب زندگی کردن نمیتونه، ولی اگر غذا نباشه انسان ها میتونه تا 12 روز زندگی کنه، ولی تا 12 روز در صورتی که انسان ها آب بنوشه. ولی اگر آب ننوشه انسان ها مدت 7 روز دیگه زندگی کردن نمیتونه. آب منبع حیات است. و همچنان گذشته از اینا، محیط زیست فطری پاک است و انسان باید در حفظ محیط زیست، حفظ پاک به خاطر پاک نگه داشتن محیط زیست و همچنان در مقابل تهدیدهایی که صورت میگیره در مقابل زمان، انسان ها باید توجه کنند و بتوانند که محیط زیست را پاک نگه دارن، از محیط زیست محافظت کنند. بر فرض مثال درختان را باید زرع کنند، در صورتی که درخت را قطع میکنه به جای او درخت بکاره تا بتونه محیط زیست را حفظ کنه. همچون از خاک حفاظت کنه، از حیوانات حفاظت کنه، حیوانات منقرض نشه و همچنان از نباتات را انکشاف بده، اتمسفر را پاک نگهداری کنه، از سوخت های فسیلی زیادتر استفاده نکنه، از موتورهای کهنه استفاده نکنه. همه از اینا تاثیر فطری بالای تمام انسان ها داره تا که از محیط زیست را پاک نگاه کنه. و همچنان در گذشته که بوده، تمدن های قدیم هم در کنار دریاها، مثلا اولین تمدن در جهان هست، تمدن بابل هست یا بابلیان هست که در کنار دریای جیهون ساخته شده به وجود آمده، و همچنان تمدن مصر هست در نظر بگیریم، در کنار رود نیل جور شده به وجود آمده. اینا که هست به خاطر چی جور شده؟ به خاطر که اونجا منبع آب بوده، اونا میتونستن کشت و زراعت کنن، میتونستن آبیاری کنن، میتونستن کشتیرانی کنن، ماهیگیری کنن. به همین دلیل بوده که اونا نزدیک دریاها تمدن خود ساختن. و همچنان به ادامهش، عوامل آلودگی محیط زیست را که در نظر بگیریم، عوامل زیادی داره. یکیش از فعالیت های انسانی مانند تاسیسات صنعتی، زباله های صنعتی، ترافیک، گازات مضر، اینا عناصری هست که بالای محیط زیست تاثیر داره و باعث میشه که آب و هوا را، اتمسفر را آلوده کنه. و همچنان گازاتی که در هوا میره و باعث خراب شدن هوا یا آلوده شدن هوا میشه، کربن دای اکساید، مونوکساید، متان، کلروفلور کربن، نیتروژن اکساید، اینا در هوا باعث در فابریک های کیمیایی به وجود میاد، در هوا میره و وقتی که انسان ها اونا رو تنفس میکنه وارد سیستم دوران خون انسان ها میشه و باعث انواع متفاوت امراض برای انسان ها میشن. و همچنان منابع اصلی آلودگی هوا را در نظر بگیریم، آلودگی هوا شامل سوختن زغال، سنگ و نفت هست، آتش سوزی ها هست، فابریکه های صنعتی و همچنان وسایل نقلیه و نفوس در شهرها، اینا منابع اصلی آلودگی هوا در روی جهان هست. و همچنان پیامدهای آلودگی و راه های کاهش را اگر در نظر بگیریم، هوای آلوده در تمام شهرها، مخصوصا شهرهای بزرگ باشه، شهرهای صنعتی تر باشه، بیشتر هست که در افغانستان در نظر بگیریم، کابل هستن، چون کابل نفوسش بیشتر هستن، مردم برای احتیاجات خودشون از انواع موترهای کهنه استفاده میکنن و فابریکه هایی در کابل هستن. اینا آب و هوای کابل نسبتا آلوده هستن. و موادی که باعث آلودگی هوا میشه، خب طبق قانون هم گفتم، ولی بعضی موارد دیگه هم هست، مانند مواد سمی و کیمیاوی، انتشار صداهای مضر، زباله های صنعتی و اتمی، عدم موجودیت کانالیزاسیون مناسب، اینا باعث آلودگی هوا میشه. همچنان برای حفظ محیط زیست انسان ها باید منابع طبیعی به دست داشته باشه، در دسترس قرار داشته باشه و قوانین محیط زیست را مراعات کنه و همچنان گازات مضر را استفاده نکنه و باعث نشه که آب و هوا آلوده شود. در حدی که میتونن برای جلوگیری از آلوده شدن هوا توجه داشته باشند و همچنان تاثیر وسایل نقلیه بر آلودگی هوا را ما در نظر داشته باشیم. وسایل نقلیه هم بیشتر در شهرها هست که باعث عامل آلودگی هوا هست که باعث این میشه که هوا بیشتر آلوده شود و دلیلش است که از دود گازهای مضری که از وسایل نقلیه بیرون میشه باعث کثیف شدن هوا میشه و آب و هوایی که انسان ها تنفس میکنن برای انسانات، حیوانات، نباتات، برای همه ایشون تاثیر منفی داره. گازات آلوده که از وسایل نقلیه در اتمسفر پخش میشه دود هست، کربن مونوکساید، نایتروژن اکساید، سلفر، سرب هستن. اینا که وقتی که اینا انسان ها تنفس میکنن باعث مشکلات تنفسی و حتی سرطان هم میتونه برای انسان ها بار بیاره. و همچنان با وجودی که جهان پیشرفت زیاد داشته، نفوس جهان پیش زیاد شده، ولی قسمت آلودگی هم زیاد کرده که وسایل نقلیه زیاد استفاده میکنه، وسایل کهنه استفاده میکنه و وسایل نقلیه از گاز و نفت سوخت میگیره. به گاز و نفت که هست باعث آلوده شدن هوا میشه و همچنین زغال سنگ و موارد دیگه سوخت دادن پلاستیک اینا باعث آلوده شدن هوا میشه. خب مقایسه کشورهای پیشرفته و افغانستان در کنترل آلودگی در نظر بگیریم. کشورهای پیشرفته با تکنولوژی جدیدی که در دستشان هستن انتشارات گازات مضر را که از وسایل نقلیه هستن اونا را میگیرن، از اونا جلوگیری میکنن که بیشتر مناطق کشورهای پیشرفته اونا موترهای برقی را در نظر دارن، ملی بسای برقی استفاده میکنن که اونا از برق استفاده میکنن، یعنی از گاز و نفت استفاده نمیکنه که باعث آلودگی هوا شوه. و همچنان در کشورهای روبه انکشاف یا کشورهایی که نسبتاً پیشرفته نیستن اونا از موترهای استفاده میکنن، موترهای کهنه هست که دود و گاز بیشتر تولید میکنن و همچنان اجازه تردد در اونا هم دادن، اجازه تردد اونا هم زیادتر است، ولی در کشورهای پیشرفته اجازه تردد اونا خیلی کمتر هست. در افغانستان کابل آلودگی هوا نسبت به دیگر شهرها زیادتر است و دلیلش این است که مردم از وسایل کهنه و فرسوده استفاده میکنن، از نفت بی کیفیت استفاده میکنه باعث افزایش سلفر در هوا میشه و همچنان اقدامات جدی برای کاهش آلودگی هم نیست. و آلودگی وسایل نقلیه شامل سه بخش میشه: زمینی، موترها و بسها است، از بحری، کشتی ها و قایق‌های بزرگ است و هوایی، طیاره ها است. و انسان ها با استفاده نادرست از تکنولوژی محیط زیست را آلوده کرده و نیاز به این است که اقدامات جدی در مقابل این مشکلات گرفته شود. و تاثیر فابریکه ها بر آلودگی محیط زیست، خب آلودگی فابریکه ها انواع متفاوت فابریکه ها هستند که اونها انواع متفاوت کار میکنن و باعث آلودگی هوا و زمین و آب و جاری و زیرزمین میشه. و بعد از انقلاب صنعتی که در انگلستان آغاز شد، بعد از او در اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا در اونجا گسترش یافت که مردم بیشتر موتر و کشتی و طیاره را جور کردن که تاسیسات گازهای زهرناک و گازهای بسیار قوی فیزیکی و کیمیایی در هوا تغییر دادن که از جمله این گازها کربن دی اکساید، متان، کلروفلوکاربن، نایتروژن دی اکساید و بخارات آب و ذرات اتمی را در هوا آزاد کردن که باعث آلودگی هوا شده. و همچنان اثرات گازهای مضر و مضر فابریکه ها از اثرات بعدی که اینا داشته برای تمام موجودات زنده تاثیر خود داره که از جمله گاز کلروفلوروکاربن یا CFC هست که باعث تخریب لایه اوزون و گرم شدن زمین میشه که اینا از جمله مضرترین گازها در بین گازهای آلوده در هوا هست. و همچنان تشعشعات اتمی از فابریکه های اتمی باعث مشکلات جدی میشه که از جمله تخریب محیط تا 1 کیلومتر مربع، آلودگی فضا، اثر منفی بر زراعت و کشتکار، تهدید جان انسان و حیوان و نبات، ایجاد امراض سرطان مخصوصا سرطان جلدی و غیره است. و همچنان یکی از مثال اینا گفته میتونم حادثه اتمی چرنوبل هست. حادثه اتمی چرنوبل یک منطقه در روسیه هست که در زمان روسیه تزاری یک منطقه در اونجا بم اتم آزمایش شد و باعث خرابی های بسیار زیاد شد که به مدت فعلا هم اثرات او تا هنوز هم باقی مانده. و همچنان به ادامه تاثیر فابریکا به آب و فضا را که در نظر بگیریم، تاثیرات ناگواری که بالای زمین وارد میکنه، بلکه این تاثیرات در فضا و آب ها هم دیده میشه. مثلا کشتی ها هایی که استفاده میشه اون از مواد سوخت استفاده میکنه و باعث خراب شدن، باعث آلوده شدن آبی دریاها میشه. و همچنان فاضلاب های صنعتی، فاضلاب های کیمیایی صنعتی هستن که نوارد دریاها و اقیانوسها میشه، هم باعث آلودگی میشه. و همچنان مواد فاضله اتمی و نفت ریزی کشتی های نفتکش در بحار که آلودگی بحر خطر برای حیوانات بحری و از بین رفتن اکسیستم های بحری میشه. اینا از جمله تاثیری فابریکا و آب و فضا هستن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین و در آخر کارخانگی که برای شما مد نظر گرفتیم، سوال اولی است که چگونه ایجاد فابریکه ها باعث آلودگی محیط زیست میشه و کدام گازهای مضر را تولید میکنن؟ سوال دوم، چرا تششعات اتمی از فابریکه های اتمی خطرناک هستند و چی تاثیرات بالای صحت و محیط دارند؟ و سوال سوم این است که مواد فاضله صنعتی چگونه باعث آلودگی دریاها و ابحار می شود و چی تاثیرات بر حیات بحری دارد؟ این سه سوال را شما بخوانید و جوابشان را پیدا کنید. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420708111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردن و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل، زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم، در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود، یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشستم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت، چون اون زمان نه تلفن وجود داشت یا مثلا به شاگردای مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد، یعنی اجازه نبود که از تلفن استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم، اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم، به می شکل تا اینکه میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از همون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً به یاد دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم، امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم کیکاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم، که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفیای ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه بایدم است که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه، که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست به کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین، که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگه با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست، یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مراوا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که پر سال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم ما انتخابای ما به هر انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب مالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، من 305 نمره در کنکور برای سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شود. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم و بخاطر از اینکه پدرجان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافی است، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور باز مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخوانی، یعنی گفت هدف فقط بخوانی نه ای که کار بکنی. ولی آیسته آیسته زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی، کتابخانه بزرگی که داشت و دخان اونجا باید داریم یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و من میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکردم دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار و در نتایج کارهایتان چی بوده، در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتند، از خود آگاه نبودند و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم و دو سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش را بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترایش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرا یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کم بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانمها کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوعی حضور زنها وجود داشت، ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی هم که خانما داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعی مکتب و دانشگاه آبسته است و حتی خانما نمیتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شک که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برامی بود که بتانم در جایی که زندگی میکنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کار شروع کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امرشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماستریم را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمان که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که درسایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمه کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قرن یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود امروی و تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان بر ما بتین که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتام یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. که بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه یکی مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینه که محدودیت بر حد رسیده که خانمان نمیتونه کار بکنه آزادانه و این خودش مره واقعا یک همیش بر من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را همراهش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن. ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شون و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان. وقتی که معلومات رو بدست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن و یهی که بگونی آنلاین میتونن سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در امی سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون. و به این شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم. یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زن و دختر افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم کلاقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
بی مهتاب من به تا در آسمان من به ما در آشیان من به من به من به من بیا خوشید من بیا
تو در کنار من، به تا در آسمان من، به تا به تا به تا تو هر سوی ناتمام، تو لحظه های جاودان، تو لحظه های نامم، رویایی تو بخوابم، با من بمانم ایشم، بی تو دیگر نمیشم، با من بمان جو هاشم، با من بمانم ایشم. خورشید من بیا بیا، تو در کنار من.